اینجا رو میشنسید؟
من فقط صدایی دارم، ولی این صدا رو خیلی هم میشنوم.
اگه چیز اضافی برای انسان اختصاص داده نشه، زندگی انسان پستر از حیوان.
من نگر مردم.
حالا هر دو چشمتو ببند تیموشفسکی، کس دیدن خودت خجالت نکش.
جان تو چشم دستان صورتم بدنم چشمون
با قهبهی برمون با قهبهی جهده با قهبهی دارو
دول فتان دول شنه آشنایی.
من برای این که بتونم مهربانی کنم مجبور هستم در آغاز خشونت پیش بگیرم. به او بگید هملت در حقیقت دیوانه نیست، بلکه برای منظور خاصی خودش رو به دیوانگی زده.
گیومه
خالق هنر و زیبایی از سلام و ارادت حضور یکایی که شما شنوندگان همشه همراه برنامه گیومه. امروز هم با شما همراهیم در برنامه گیومه، یک مجله هنری، و از شما هم درخواست میکنیم که در لحظه‌ای پیش رو شنونده گیومه باشید تا حدود ساعت 10:30 گفتگوهای متفاوتی رو برای شما تهیه و تدارک دیدیم و راجع به یک موضوع بسیار خوب قرار هست که با شما صحبت کنیم. امیدواریم که موضوع برنامه امروز مورد علاقه شما هنرمندان و هنردوستان هم قرار بگیره. شما عرض کنم که در این روزها و در جریان شیوع بیماری کرونا همه اقشار جامعه سعی کردن که در واقع به نوعی همراهی و همدلی خودشون رو با هم نوعان خودشون به اثبات برسونن و به منصه ظهور بذارن، اما هنرمندان هم در کنار سایر اقشار جامعه سعی کردن که اکشن عمل‌های متفاوتی داشته باشند و این اکشن عمل‌ها بازخوردهای بسیار وسیع و فراگیری در سطح دنیای حقیقی و مجازی داشت که بسیار این بازخوردها چشمگیر و قابل توجه هستند. امروز می‌خوایم راجع به واکنش‌های هنرمندان در شرایط متفاوت با شما صحبت بکنیم. حالا این موردی که خدمت شما اشاره کردیم یک مثال بود، اما همه هنرمندان در همه شرایط، در شرایط وقوع زلزله، سیل، در شیوع یک بیماری که حالا الان در این دوران هستیم، و در شرایط مختلف همدلی، همراهی و همنوایی خودشون را نه تنها با مردم کشور خودشون بلکه با مردم دنیا به اثبات رسوندن. و خب در این شرایط یک هنرمند وظیفه بسیار سنگینی رو بر دوش داره و نمیتونه بی توجه باشه به حوادث و اتفاقاتی که در حواشیش به وقوع میپیونده و قرار هست که به عنوان یک هنرمند یک عکس العمل خاصی داشته باشه نسبت به اون اتفاق و ماهیت اون رویداد رو در قالب هنر معنا بکنه و به مخاطب خودش عرضه کنه. امروز بیشتر در این مورد صحبت می‌کنیم، ببینیم که عکس العمل هنرمندان در شرایط ویژه و خاص چطور باید باشه، آیا این عکس العمل‌ها همیشه و در اکثر مواقع درسته، و شما چطور این عکس العمل‌ها، همدلی ها و همراهی ها رو به قضاوت می نشینین. لطفا در این باره با ما صحبت کنید. سامانه پیامکی 3075 در اختیار شماست و همینطور شماره تلفن 33 91 41 40. بخشی از هنر به صورت ذاتی هست و بخش دیگهش به صورت اکتسابی، و مجموع هنرهای ذاتی و هنرهای اکتسابی یک هنرمند رو می سازن. هنرمند ها افرادی هستن که طبع بسیار لطیفی دارن و همین لطافت روح و ظرافت جسم و جانشون می تونه کمک بکنه برای اینکه در مسیر پرفراز و نشیب هنر قدم بردارن و یک اثر هنری رو به گونه ای عرضه کنن به مخاطب خودشون که دلنشین باشه و همسو و همنوا با احساس مخاطبشون در اون لحظه باشه. به همین دلیل هست که گونه های مختلف هنری به وجود میان و به همین دلیل هست که ما مخاطب قالب های مختلف هنری هستیم. اما در این روزها همه هنرمندان در هر عرصه هنری که به فعالیت میپردازن یک هدف مشترک دارن و اون هدف مشترک همدلی و همراهی با همه مردم در این شرایط، به این دلیل که مردم با هنر و با ذائقه هنر بیشتر همراه بشن و در واقع کمتر فکر کنن به اون چه که در پیرامونشون در حال گذر هست، کمتر به شویه این بیماری فکر کنن، کمتر ناامیدی و یأس رو تجربه کنن و باز هم همین امید به زندگی و همین شروع مجدد زندگی میتونه در هنر متبلور بشه و به مخاطب به صورت عینی منتقل بشه. اینها همه جزء ویژگی های هنر هست که هر چقدر راجع به هنر بگیم کم گفتیم. بنابر این هنر قابلیت های بسیار بسیار زیادی داره و میتونه به عنوان یک ابزار در شرایط مختلف استفاده بشه و مفهوم کلی رو به مخاطب خودش منتقل بکنه. امیدواریم که شما هم با هنرمندان همراه باشید و از اونها استقبال بکنید، از آثاری که در این شرایط دارن ارائه میدن، به ویژه آثاری که فعلا داره در فضای مجازی، به دلیل اینکه الان نه ما اجرایی داریم بر روی صحنه تئاتر و نه اکرانی داریم بر روی پرده نقره سینما، شما بتونید با این هنرمندان همراه باشید و متوجه باشیم که چقدر اونها هم دارن به نوبه خودشون زحمت میکشن تا همراهی همدلی خودشون رو ثابت کنن. انشالله در فواصل برنامه بیشتر صحبت میکنیم در این باره. از شما هم درخواست میکنیم که حتما با ما همراه باشید. در ابتدای برنامه گیومه یک ترانه زیبا رو تقدیم شما میکنیم و بعد کم کم همکار خودم جناب آقای علی جعفری به جمع ما خواهند پیوست.
از دل صبر من رفته دگر بر باد از دل داد از دل داد از دل دیوانه و دیوانه و دیوانه و مستم غیر از تو و غیر از تو کسی را نپرستم دل دست تو و مست تو و بسته به جانم از عشقم نمایان کن و این ماه شب تابانم باش جانم باش
معین راهبر.
خب یک ترانه زیبا تقدیم حضور شما کردیم با این امید که قدر همدیگر بدونین و محبت و مهربانی رو فراموش نکنین. با برنامه گیمه با شما همراه هستیم اینجا رادیو نمایش. بریم به سراغ بخش اول. در حالی که ساعت 9:13 است میخواییم بخش اول برنامه گیومر تقدیم به شما بکنیم و در این فاصله همکار خوبم علی جعفریان به جمع ما پیوستند و ما در ادامه در بخش بعد گفتگو با ایشون رو آغاز میکنیم. لطفا شنونده باشید.
داخل گیومه
هنرمند در برخی از کتب بنیادین تاریخ هنر به هنرمند واکنشگر و نیز کنشگر نسبت به شرایط اجتماعی و زیستی خود تقسیم شود. هنرمند واکنشگر در واقع به اتفاقات و سویه های اجتماعی واکنش نشان می دهد و از آن برای خلق اثر بهره می گیرد، از آن اقتباس می کند یا حتی آفرینش خود را مو به مو بر پایه آن استوار می سازد. هنرمند کنشگر اما فارغ از زمانی خیش به سمتی پیش می تازد که ذهنیت و آمال و آرزوهای او می طلبد. این دست از هنرمندان نه اینکه به اجتماع و پیرامون خود اهمیتی نشان نمی دهند، بلکه جهان دیگری را آرزو می کنند و به جهان واقع واکنشی بروز نمی دهند. در قضاوت میان دو طیف هنرمند هیچگاه تاریخ هنر بر سر ارزش نهادن یکی بر دیگری به توافق نرسیده است. گویی هر کدام لازمه زمان خیش و به پیش برد هنر یاری می‌رسانند. در دنیای معاصر و در زمانه کنونی نیز با فراگیر شدن این ویروس غافلگیر کننده هنرمندان هر کدام واکنشی به فراخور خود نشان دادند. در آن سو برخی دیگر نیز چون این دورانی را برای انسان پیش بینی کرده بودند، اما واکنش هنرمند به امور اجتماعی و جهانی امری تاریخی است که سبقش به یونان باستان و در مشهورترین نمونه خود به سوفوک می‌رسد. در طاعون فراگیر دنیای پریکلس این ادیب شهریار است که می تواند بازنمایی دقیقی از آن دوران را به دست تاریخ برساند و در قرنها بعد نیز سلسله متونی که در دوره متأخر قرون وسطا و متصل به رنسانس همچون دونکی شد می توانند تصویری هنرمندانه همراه با شوخ طبعی شاعرانه از زمانه خیش به دست ما برسانند تا بتوانیم دیدگاهی دقیق تر نسبت به تاریخ از نظرگاه هنرمند داشته باشیم. هنرمندی که البته فقط بازنمایی نمی کند، بلکه نسبت به دوران خود واکنشی اندیشمندانه به جای می‌گذارد. باید بخش داخل گیومه میشیم. عرض سلام و صبح بخیر خدمت همکار خوب علی جعفری. روزتون خوش.
سلام عرض میکنم خدمت شما و سلام صبح بخیر به همه شنونده های خوب برنامه گیومه رادیو نمایش. باعث افتخاره که امروزم در محضر شما و شنوندگان عزیز هستم.
سلامت باشیم. متشکریم. درباره عکس العمل هنرمندان در شرایط خاص امروز صحبت میکنیم و اینکه این عکس العمل ها رو تقسیم میکنیم به چند نمونه و چقدر این عکس العمل ها میتونن درست و بجا باشن. شما و مهمانان عزیز قضاوت خواهید کرد و البته شنوندگان خوب برنامه گیومه.
بله دقیقاً. نکته که وجود داره اینه که خب طبیعتاً محیط زیستی ما، فضایی که در اون زندگی میکنیم، شامل جامعهمون، همه اتفاقاتی که پیرامونمون میفته، خب طبیعتاً روی همه آدم‌ها تأثیر میذاره و به طریق اولا روی با هنرمندی که آفریننده و خلاق هم هست اثر میذاره. در طول تاریخ هم وقتی نگاه میکنین میبینید که آنچه که هنرمندان خلق کردن به شدت خواسته و ناخواسته، یه جای کاملا آمدانه، یه جاهایی به شکل غیر آمدانه متأثر از فضای پیرامونشون و اتفاقاتی که در اطرافشون در حال وقوع بوده اون آثار پدید اومدن. اما همیشه یک سوال خیلی مهم وجود داره و اونم اینه که این آثار که به شدت تأثیر گرفته از اتفاقات پیرامون هنرمند هستن چقدر میتونن موندگار باشن؟ آیا آثاری تا این حد درگیر وقایع در واقع دوره یا زمانه زیستی هنرمند آثاری نیستن که صرفا در همون مقطع زمان تا اندکی بدتر قابل درک و دریافت از جانب مخاطبان باشن، یا نه میتونن آثاری باشن که تا قرنها بعد در واقع مخاطبانشون رو تحت تأثیر قرار بدن؟ ما امروز میخوایم راجع به این موضوع صحبت بکنیم، این که مثلا حالا که در واقع یه شرایطی مثل بیماری کووید 19 و این ویروس کرونا و همه ماجراهایی که وجود داره در اطراف ما هست و داره اینقدر روی ما تأثیر میذاره، هنرمند چقدر میتونه از این موضوع تأثیر بگیره و در آفرینش آثار هنری ازش استفاده بکنه؟ نه در حد اشاراتی که مثلا ممکنه در یک جایی بشود، این که چقدر روح یک اثر میتونه مؤثر از یک اتفاق اینچنینی باشه.
بله قطعا در ادامه بیشتر به این موضوع و جوانب اون خواهیم پرداخت. اولین مهمان ما روی خط تلفنی گیومه حضور پیدا کردن. خیلی متشکرم از جناب آرش عباسی، فیلمنامه نویس، نویسنده و کارگردان تئاتر و البته نویسنده مجموعه پرمخاطب پایتخت شش. آقای عباسی سلام، صبحتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان خوب این برنامه، در خدمتتون هستم.
درود بر شما، خیلی متشکرم از حضور شما. آقای جعفری گفتگو رو با شما پی خواهم گرفت.
آرشان سلام، صبحت بخیر.
سلام علی جان،
چاکرین، خوبی؟
قربان شما،
مخلصم. چه خبر؟ سلامتی؟
سلامتی.
خستگی پایتخت در رفت؟ خستگی همه حرفا و اتفاقات و اینا؟
خستگی پایتخت یه چیزیه که تا سالها در
میمونه.
خواهد بود با من خواهد.
خیلی خوب آرش، من توی صحبتام گفتم ما میخوایم واقعا برسیم به این ماجرا که یک هنرمند چقدر خواسته اون بخشی که آمدانه است، بخش ناخواستش رو خیلی حالا ممکنه امروز بهش وارد نشیم، ولی چقدر آمدانه میتونه در واقع اون چی که داره در پیرامونش به وقوع میپیونده رو از اتفاقات مختلف به اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، نمیدونم همه چیزهایی که هست و داره تجربه میکنه راه بده به تولید اثرش. و به این سوال مهم من باید پاسخ بدیم که آثاری که این چنین تولید میشن آیا تاریخ مصرف دارن یا میتونن به شکلی تولید بشن که دوره زمانی خاصی نداشته باشن و تا سالها و بلکه قرنها قابل استفاده باشن. اول به من بگو که مثلا تو به عنوان یه نمایشنامه نویس، به عنوان یه فیلمنامه نویس، آیا فکری کردی که مثلا این تجربه یا این اتفاق خیلی کمیاب به این شکل مثل شیوع بیماری کرونا رو مثلا بهش فکر بکنی برای تولید یک اثر هنری؟
ببین اساسا که من فکر میکنم که هر اتفاقی که در جامعه و در جهان میفته یک پتانسیلی برای کسی که داره خلق اثر هنری میکنه. چون میدونید اگر این اتفاقات نیفتن و اگر هنرمند به جهان پیرامون خودش نگاه نداشته باشه، بعد از یه مدتی که دیگه به طور کلی چیزی برای ارائه کردن نداره. و خب نگاه کردن به این مسئله خیلی مهمه. من زمانی که مشغول نوشتن پایتخت بودم خب تازه شروع این ماجرا بود.
آره.
و به نظرم هر شکلی که خواستم ازش در برم نمیشد و خودش رو داشت تحمیل میکرد و منم خیلی استقبال میکردم، خیلی دوست داشتم این اتفاق بیفته. کما اینکه در یکی دو قسمت پایانی پایتخت این نیمه کاری که تموم شد،
من
به هر حال اون کاراکتری که از خارج از کشور اومده بود ناگهان اومدن دنبالش که ببرنش به بهبود رو، و بعدم دلیلشون این بود که گفتن اون زمانی که تو اومدی اصلا شناخته شده نبود و الان میخوایم ببریم و آزمایش انجام بدیم و اینها. یعنی میخوام بگم که من به چشم یک پتانسیل قوی بهش نگاه کردم، نه من، دیگران هم طبیعتاً در کارهاشون از این فرصت بی‌نظیر استفاده خواهم کرد. فرصت بی‌نظیر که دارم میگم به دلیل اینکه چه چیزی ما داریم که یک جهان رو در این سطح درگیر خودش کرده باشه. میدونید از اقتصاد بگیر، از سیاست بگیر، از علم بگیر، از جامعه بگیر، مسائل اجتماعی بگیر، همه چیز رو درگیر کرده. و خب ما یه چیزی هم از قدیم الایام داریم، یک ضرور مسئله هم هست که هنرمند باید فرزند زمانه خودش باشه. به نظرم این ممکنه یه خورده کلیشه شده باشه اما همچنان حرف درستیه. یعنی هنرمند در زمانه خودش زندگی کنه، درسته داریم در این زمانه زندگی میکنیم، اما از نظر هنری و از نظر نگاه باید حرف روزش رو بزنه، به ویژه کسی که داره کار اجتماعی انجام میده که اون دیگه رسالتش خیلی سنگین تره.
خب آرش، این در واقع حالا الان مثلا بالفرض به واسطه امکانات مختلف فناورانه‌ای که در اختیارمون هستش، ثبت واقعه، خود اصل واقعه خیلی راحت‌تر امکان پذیره. اما قبلا واقعا اینجوری شاید نبود. بعد این وقت این مسئله پیش میاد که وقتی تو یه چیزی رو میسازی که به شدت مبتنی بر اتفاق پیرامون توه، برای آدم‌های قابل درکه که اون اتفاقه رو درک کرده باشن، بعد از یه مدتی اونایی که دیگه خیلی درکش نکردن ممکنه احساسی بهش نداشته باشن یا میزان و در واقع حجمش رو در نیابن، یا حتی گاهی وقتا یه اشارات یا کلیدواژه‌هایی وجود داره برای اون اتفاق، ممکنه معنای اون کلیدواژه‌ها رو نفهمن و همین باعث بشه که اون اثر از حیز انتفاع ساقط بشه. یعنی فقط در یه بازه زمانی محدود و برای یه آدم‌های محدودی جذابیت داشته باشه. چیکارش باید کرد؟
خب دقیقاً اینجاست که نگاه هنرمندانه و نگاه دم دستی خودش رو نشون میده. براتون یه مثال میزنم. مثال این که ما به مدت 8 سال درگیر جنگ بودیم، کشور ما درگیر جنگ بوده و جنگ سختی هم بوده، جنگ طولانی و عجیب و غریبی هم بوده. یک نسلی الان مثلا حدود 31-32 سال از پایان جنگ گذشته، یعنی یک نسل مهمی در جامعه امروز ایران دارن زندگی میکنن که جنگ رو از اساس لمسش نکردن. یعنی تولدشون
درست بعد از جنگ بوده،
بعد از جنگ بوده و ما نسلی بودیم که کودکیمون در جنگ گذشته. اما آیا میتونیم بگیم که جنگ چیزیه که کهنه بشه؟ به نظرم نه، نمیشه، به دلیل اینکه هنوز هم تبعات جنگ رو ما داریم در زندگی خیلی از آدم ها میبینیم. اینجاست که اون وقت آثاری خلق میشه درباره جنگ ایران و عراق که آثار ماندگاری هستن و الی ماشاءالله آثاری هم نوشته میشه و خلق میشه که
آثار ماندگاری نیستن، اساسا به درد بخور هم نیستن.
دقیقاً نه اون نسلی که در خودش
درسته
جنگ بوده احساسش کرده میتونه باشه،
انگار مثلا به شکل باری برجهد یا برای اینکه مثلا از این فرصت استفاده بکنن به نگارش در اومدن.
دقیقاً به خاطر اینکه همیشه یه پتانسیل‌های وجود داره برای حمایت، نمیدونم در همه زمینه ها هم بوده از جمله این، و خب خودش این آسیب میشه دیگه. مثل اینکه ببینید همین الان در مورد بیماری کووید 19 یا کرونا مثلا، شما تب و تاب جامعه رو ببینید، انواع و اقسام جشنواره ها و نمیدونم اینجور چیزا راه خواهد افتاد بلافاصله، بخش های مختلفی با موضوع کرونا، داستان نویسی، فیلم نام نویسی برام تا یه جایش خوبه، ولی خیلی نمیشه به این امیدوار بود که چیز دندانگیری از دل این بیرون بیاد، به خاطر اینکه این حاصل یک جریان هیجان زدگی مفرطیه به نظر من، که ناگهان داره تصمیم میگیره که پس بیام یه چیزی در مورد اینم کار کنیم. در صورتی که هیچ وقت در طول تاریخ یک همچین نگاه هیجان زده جواب نداده. باید ببینید آسیب هایی که همین کرونا به بطن جامعه، به زیر ساخت های جامعه خواهد زد، طبیعتاً چیزیه که فردا روزی در موردش حرف زدن با مشکل روبرو خواهد شد. میدونید مسئله ما اینه که شما وقتی دارین کار اجتماعی انجام میدید، موانعی روبروی شما هست که آروم آروم شما رو یا خسته میکنی از پا در میاره. نمیخوام نگاه بدبینانه داشته باشم و بگم از الان نمیشه فلان بکنه، ولی میخوام بگم که شما مثلا آسیب های اجتماعی که داره وارد میکنه، آسیب های اقتصادی که داره وارد میکنه، تمام اینا میره در حوزه کارهای اجتماعی، یعنی در حوزه تئاتر اجتماعی، سینمای اجتماعی، داستان نویسی اجتماعی. و میدونیم که ما به هر حال همیشه مشکل داریم با اینکه خیلی چیزها رو بتونیم عنوان کنیم، و فکر میکنم یه ذره دست و بال هنرمند بسته خواهد شد طبیعتا.
خب آرش یه موضوع دیگر هم بپرسم، البته توی صحبتات یه اشاره بهش کردی، ولی به هر حال به نظرم این هم یک بخش قابل توجهی که باید در موردش پاسخ داده بشه. معمولا توی اتفاقاتی که مثل همین بیماری کرونا که خیلی فراگیره و تجربه‌ایه که ببین، حالا مثلا ما در طول تاریخ خب موضوع بیماری‌های اپیدمی، بیماری‌هایی که جامعه بشری رو درگیر می‌کنه، مثل طاعون، مثل وبا، اینا خب کم نداشتیم، بالاخره بوده، در صفحات مختلف تاریخ بوده، توی جوامع مختلف بوده، و تو همین کشور ما هم مثلا آخرین بیماری فراگیری که ما به این شکل داشتیم یه چیزی حدود مثلا 90 سال پیش بوده اینا، ولی خب انصافا تجربه ای نیست که خوشبختانه دائم تکرار بشه، مثلا چه میدونم در هر چند نسل ممکن است یه همچی چیزی، حالا در مورد این بیماری که این گستردگیش و اینه یه ذره خاصه، ولی به هر حال یه تجربه منحصر به فرد یه جورایی ممکنه محسوب بشه. یه بخشی از اون چیزی که تو گفتی تحت عنوان هیجان زدگی، این که حالا الان در این جریان هستیم یا مرتبه همه یه جور جوگیر میشن اصطلاحاً میخوان، اینا رو بذار کنار، اما آیا میشود تشخیص داد که مثلا، حالا مثال دارم در مورد این بیماری میزنم و به صورت کلی دارم میگم، یه جور فرصت طلبی هایی هم برای سوار شدن بر موج در تولید اثر هنری ممکن است به وجود بیاد؟
حتما همینه. من براتون مثال جنگ رو زدم، شما نگاه کنین چقدر فرصت طلبی در مورد جنگ، که یک مقوله غم‌انگیز و وحشتناکی در تاریخ معاصر ما به وجود اومد، میدونین یعنی چقدر آثاری ساخته شد که بعضی‌ها رو زندگیشون رو کنفیکون کرد و از این رو به اون رو کرد به واسطه اینکه فقط در این حوزه کار سفارشی انجام دادن، میدونین و هیچ بعید نیست که الان هم همین اتفاق بیفته. برای همین دارم میگم که با تمام پتانسیلی که درش وجود داره، در ذاتش وجود داره، اما خطرهایی هم داره.
بله.
از جمله اینکه تمام نهادها، تمام وزارتخونه ها، تمام سازمان ها از همین الان دنبال اینن که در فضای مجازی یه جوری خودشونو با این مقوله مطرح کنن. میدونید و خب این خطرناکه، هم برای هنر ما خطرناکه، هم برای هم